خوشحالترم که به یک قسمت جذاب از برنامه عشق کتاب رسیدیم. همیشه این قسمت رو به تعابیر مختلف معنا کردم، اما دلم میخواد الان اسم این قسمت رو بگذارم قندان عشق کتاب. چرا قندان؟ عرض خواهم کرد بعد از اینکه میهمان این قسمت رو معرفی بکنم و عرض بکنم که شرف حضور در محضر چه استادی رو خواهیم داشت. حتما خودتون هم متوجه این تعبیر و تفسیر خواهید شد. علل حساب یه نشانه‌ای به شما بدم که جدی جدی زبان پارسی قند است و قند است و قند. استاد شاه منصور سلام، وقتتون بخیر، در خدمت شما هستم حضرت استاد شاه منصور شاه میرزا.
درودی بکران بر شما دوستی عزیز و همه شنوندگان شما. منم سلام دارم خدمت همه عزیزان و خسته نباشه میگویم و شما و همکاران ارجمندتان.
زنده باشید. من دلم میخواد همین الانه پشت همین میکروفون برای گویش شما جون بدم تموم شه بره. خیلی خوشحالم که با شما گپ میزنم.
زنده باشه استا، شما لطف داره.
سلامت باشین. من داشتم نگاه میکردم پیش از این که توفیق گفتگو با شما داشته باشم، داشتم نگاه میکردم به باغ شفتالو و به این که چقدر هوشمندانه و زیرکانه فارسی رو با اصطلاحات تاجیکی درآمیختید و یک قندون خیلی خیلی خوشگل جلوی ما گذاشتید در نوشته هاتون. استاد شما از کی دغدغه و وسوسه نوشتن، نمیخوام بگم مزاحم روح، چی بگیم به جاش، بگیم که ملکه روح شما شد؟
بزرگوار استاد شما لطف دارد. عرض به خدمتتون که این کارهای تألیف و ترجمه و به هر صورت برگردانهایی که جست و گریخته ما انجام میدیم و تو ایران هم با زبان فارسی و خط فارسی منتشر میشن، در حقیقت یک به قول شماها چایی به لاهیجان بردن است. جلوی این همه شهامت و عظمت ادبیاتی که اینجا هست واقعا آدم گاه خجالت میکشد دست به قلم بشد، ولی ناگزیره. ما به هر صورت همون صدای دل است، همون خواسته روح است، یا به هر صورت که از انگشتان هر انسان میریزد. ما هم استاد با همه تقلید از همین پدرم که خودش نویسنده است کاری در واقع نویسندگی رو شروع کرده بودم. البته نمیشد گفت اونا آثار نویسندگی بوده، اون یک احساس و یک تراوش های همون ایام بودن که فکر میکنم مدرسه دانش آموزی کلاس 5 و 6 بودم که یک خبر نوشتم، بعد خبرم منتشر شد. این پدر من در روزنامه کار میکرد، بعد که منتشر شد اومد گفت برای چی رو به دست من نداد، از طریق پست ارسال کردی؟ چون برطورا خجالت میکشتم، گفتم این شاید چاپ بشن نشد، حتی اصلا امیدوارم نبودم اون به اداره پست میرسد. ولی یه روز اومدم بچه ها مژده گرفتن که خبر از چاپ شده، بعد همین به من الهام بخشید. مدرسه ما یک نگهبان داشت، اما پیرمرده همراه سگش همون مدرسه نگهبانی میکرد. یک روز پیرمرد فوت کرد، بعد سگش هم گم شد، ناعیان شد، گم شد. این پسر پیرمرد خیلی دنبال سگش رو پیداش نکرد تا اینکه یه روز یک نفر خبر آورد که همون سگ بالای قبر پدرت فوت کرده.
عجب.
بعد این پسر میرد، آره، بعد اینو گرفتم استاد، من یک داستان نوشتم سگی بابا. بابا اون همون پیرمرد رو بابا میگفتن، همه تو همون چی شاعر بودی، اینم اینم شعر میگفت بابا جمعه زاده. بعد اینو من یک داستانی کوتاه کردم با نام سگی بابا که مثلا اینقدر علاقه و اشتیاق داشت به شوهر، به همون صاحبش که میرد بالای قبر اون، همونجا در خلاصه وفات میکنه.
چند سالتون بودش اون وقت استاد که شما اینو نوشتین؟
سگی بابا کلاس 5 و 6 میخونه، اصلا با پارامترهای یک داستان جوابگو نبود، یعنی عنوانش گذاشته بودم حکایه، که همین شما تو ایران داستان میگوید، اما الان میخونم خودم خنده میگیرم. خیلی چیزی ساده و ابتدایی و در واقع اینطوری بود. بعد از اون دیگه یواش یواش ادامه میدادم، ولی هیچ وقت داستانم چاپ نکردم تا اینکه ایران اومدم با ادبیاتی معاصر ایران، البته قبل از اینکه ایران بیام آشنا بودم با آثار نویسنده هاش. اینجا اومدم یک ذره ساعت مطالعه بیشتر به هر صورت انجام دادم و درس گرفتم از اساتیدی نویسندگی و اینا، تا اینکه یک کتابی داستانم جمع‌آوری کردم که انتشارات سالس در 3 سال قبل منتشرش کرد.
که رسیدیم به باغ شفتالو، درسته؟
بله استاد.
من میگم بریده های متاسفانه خود کتاب رو موفق نشدم بخونم، اما وقتی این کتاب رو حتی بریده هاش رو که ورق میزنم و لابلا این نمونه هاش رو که در فضای مجازی موجوده و دسترسی هست، تا حالا انشالله خودم تهیهش بکنم، یک آمیختگی و یک پیوندی پیدا میکنم بین روح شما در تاجیکستان و روح شما در ایران. یعنی انگار ما داریم دو نفر رو زندگی میکنیم. این اتفاق برام خیلی جالب بود، چون حداقل در کتاب‌های اقلیمی این رو کمتر دیده بودم، این حد از آمیختگی، و اینقدر دلنشین این اتفاق افتاده بود. کتاب چی میخوندین آقای شاه میرزای عزیز در همون 5 و 6 که سگ بابا مینوشتین؟
ما استاد در واقع با همین ادبیات فارسی بزرگ میشدیم. ما هر کدوم همون نسلی ما اون زمان یک شبکه تلویزیونی بود و این شبکه های ماهواره‌ای و مثلا تلفن همراه و در واقع این انبوه اطلاعات وجود نداشت. لذا تنها چیز دلبستگی ما بود و علاقه ما و علاقه وافر با اون داشتیم و به صبرانه منتظرش بودیم چاپ یک کتاب بود. خدا بیامرز یک نویسنده معروف داشتیم، ساتم ملغزاده، ایشون بسیار یک خدمتی بزرگ کرد که همین شاهنامه فردوسی رو برگردون کرد به زبان نثر، یعنی منصور. و اون شاهنامه رو اینقدر شیرین نوشته بود که ما اینو گشته برگشته میخوندیم و اینا داستانها رو عاشق میشدیم و میگفتیم کاش یک روز بشد که مثلا همین داستان بیژن و منیژر یک کارتون، یک انیمیشن درست کنند، یا مثلا داستان سیاووش. اینا بسیار آرزوهای ما بود و ما با این حال و هوا بزرگ میشدیم، همین در خیالان در کناری رود رکن‌آباد و گلگشت مصلا همراه حافظ قدم میزدیم، با فردوسی میرفتیم توس غزنی، از اونجا تبعید میشد بر اثر ظلم سلطان محمود فرار میکرد، ما همراهش پنهانی مثلا از این شهر به اون شهر آواره بودیم. یعنی یک نسل ما نسلی بود که میشود گفت دقیقا با همین ادبیاتی فارسی رشد و نمو میکرد، بالش میافت و نازش داشت.
عجب، چقدر شما قشنگ صحبت میکنید، من اینو یاد گرفتم از شما. عرض به حضورتون بشود که شما خیلی در اشعار سهراب سپهری هم نگاه دارید. برام جذاب بود این قصه که شما در اشعار سهراب هم در جستجویید، هم چیزهایی رو، نقشهایی رو جستید که کمتر کسی بهش نگاه کرده. راجع به این هم که شما شعر نو پارسی رو میشناسید و عرض به محضر شما بشه که در این شعر نو پارسی چه چیزهایی جسته اید، یه خورده برای اون حرف بزنید استاد عزیزم.
خواهش میکنم استاد. من واقعا از اینکه من استاد صدا میزنه، من واقعا زیر آب و عرق موندم در این اتاقم، خدا رو شکر کسی نیست و این غیر از من شما
استادید دیگه استاد. خب
نه استاد، من واقعا یک سربازم در این ادبیات، یک سربازی که از همه صفی آخر قرار دارد، ولی عشق و علاقه که استاد ما عرض کردم خدمتون در همون دوران دانش آموزی، مثلا یک مجله، یک جنگ، یک روزنامه اگر اشعار را از اخوان سالس، از ملک و شعرا بهار، از سهراب، عرض به خدمتون که و دیگه شاعرهایی که در بیشتر فروغ بود از خانم ها و از آقایان، همین اسمایی که نام بردم،
بله،
رهی معیری، هوشنگ سایه، این شعرها رو ما بسیار دوست می‌داشتیم و در میان اینا سهراب جایگاه ویژه داشت، چون که سهراب به هیچ کس مانند نبود. سهراب یک آمیخته از مدرنیزه و بیدل بود، یعنی یک بیدل در سبک بیدلی با منتها با زبان امروزی.
عجب،
من مسلمانم، قبلم یک گلی سرخ، جانمازم، چشمم، مهرم، نور، دشت، تجادی، من من وضو با تپشی پنجره ها میگیرم، در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف، سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. اینا ما وقتی میخونیم غیر عادی بودن، یعنی برای ما خیلی جذابیت داشت. و این بود که سهراب اینقدر علاقمندان و پیروان خود را در کشور ما، در حتی در ازبکستان اینقدر پیدا کرد که اکثر این شاعرها سهراب بیمار بودن، یعنی اینقدر علاقه وافر داشتن، سعی میکردن خودشون به سهراب نزدیک کنن، یا اگر بروز هم ندین، ولی شما در لابلای اشعارشون متوجه میشید که همون بارقه اشعار سپهری به اینا اثر گذاشته است.
بله، من دارم میبینم که شما مثلا در سال 2005 هم اصلا همین رو کار کردی، تأثیر اشعار افکار سهراب سپهری بر شاعر تاجی. بگذاریم از این، یه خورده گپ بزنیم. شما در دوران کودکیتون آمیخته شدید و ممزود شدید با خوندن، قبول دارید که استاد عزیزم الان حقیقتا دنیا خیلی متلاطمه، الان دنیا یه طوریه که گویی هر روز باید منتظر یه تنش باشیم. برای شمایی که آمیخته ادبیاتید و دلباخته زبان پارسی و دستتون هم به قلمه، ادبیات نقشش در این آرامش بخشی رو کجا میبینید؟
والا صد به نظر من ما امروز در این روزگار آشفته و پریشان و پر از اخبار ناخوش، تنها چیزی که ما رو بازم نجات میدهد صد همین ادبیات است. یعنی این نه اینکه من تبلیغ کنم، نه اینکه خودم یک آدمی هستم به ادبیات علاقه دارم. شما ببینید استاد، همین برای چی مردم به دیوان حافظ تفاعل میزنند؟ ما 25,000 شاعر صاحب دیوان داریم در ادبیات فارسی، ولی چرا محض به حافظ؟ چون که شعر حافظ استاد به آدم امید میبخشد. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احسان شود روز گلستان، غم مخور. سراپای اشعار حافظ همین امید است، همین روشنی است، همین مهربانی و همین گذشت و ایثار و در واقع دلجویی کردن از همدیگر است. من باور دارم مثلا ادبیات ما اینقدر فراخ و اینقدر گسترده و وسیع و عمیق و پردامنه است که ما به هر موضوعی میتونیم مثلا و درد خود ما دوا پیدا کنیم.
بسیار بسیار
میکنم مثلا این ادبیات در جایگاه بایسته و شایسته و در اون پایگاه و جایگاه واقعی خودش معرفی نشده است. ما هنوزم در ابتدای صحبتم گفتم هنوزم جای کارتون‌های بیژن و منیژه، رستم سهراب، اسفندیار، سیاووش، کاوی آهنگر، چرا اینا رو مثلا ما حالا مثلا مردم یه ذره از کتاب فاصله گرفتن، بگذارید اینا رو بریم پرده سینما، انیمیشن، کارتون، که این داستان‌ها، محتوای اینها که همانا از دوست داشتن مادر و وطن، احترام دوست، جایگاهی پدر و مادر و دیگر موضوعهای حسن عبارت است، اینا رو بتونیم به بطن جامعه وارد کنیم. و ادبیات ما با خرد شروع میشد، با در واقع عشق، دوستی. رودکی میگوید هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. یا فردوسی شاهنامه بیزوالش با خرد شروع میکند، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. یعنی ما صاحب این ادبیات هستیم که این از در واقع جنگجویی و از خشونت اینا نمیگوید، همش دوستی، همش مودت، همش احترام همدیگر. ما اگر این ارزش ها رو قائل باشیم، اینها رو واقعا به جان نیوشیم، به گوش جان نیوشیم و عمل کنیم، در جامعه ما افراطی‌گری، خشونت، بدبینی، بدگویی، حسادت، اینا ریشه‌کن میشن.
بله، خیلی خیلی ممنونم. دوست می‌داشتم که بیشتر با شما گپ بزنم و دوست می‌داشتم که ساعت‌ها بنشینم شما صحبت کنید، من کیف کنم از قند و شکری که از لبان شما می‌ریزه، اما چه کنم که در مضیقه زمان هستیم. خیلی خیلی اسباب افتخار مباهات من بود گپ زدن با شما جناب شاه میرزای عزیزم و امیدوارم که بتونیم بیشتر در عشق کتاب با شما گفتگو بکنیم و از حضورتون و وجودتون حظ و بهره ببریم. خیلی ممنونم که وقتتون
به ما دادید. شما هم آرزو میکنم همیشه قندون شما پر از قند و شکر باشد و همیشه کام شما و شنوندگان ارجمندتون شهردار باشد.
دست شما درد نکنه، چه دعای خوشمزه و دلچسبی بود. از شما متشکرم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشید، خداوند یار و نگهبان شما.
یا علی.
یکی از آن چیزی که بسیار دوست می‌دارد خود را جدا می‌سازد. در اوج خواستن نمی‌خواهد، در اوج تمنا نمی‌خواهد. دوست می‌دارد اما در این حال می‌خواهد که متنفر باشد. امیدوار است اما امیدوار است که متنفر نباشد. همواره به یاد می‌آورد
که فراموش کند.
عشق کتاب.
این روزا وقتی برق میره، وقتی تاریکی یه قسمتی از شهر رو فرو میبره، من کورمال کلید در ورودی خونه رو پیدا میکنم، در رو باز میکنم و آهسته آهسته به سمتی میرم که میدونم مبلی اونجا در انتظارمه و امیدوارم تلفن همراه من به اندازه‌ای برای من نور ایجاد کنه که تا موقع آمدن برق دو صفحه ای از آگاهی بهره‌مند شده باشم. در همه تاریکی های مطلق حتما امیدی برای رسیدن نور هست. خانم و آقایان، از اینجا با عشق کتاب، خدا نگهدار.
دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری رادیو سلامت برگزار می‌کند. مسابقه ترجمان دانش، ارائه پروپوزال و پایان نامه‌ها در 3 دقیقه با موضوعات مرتبط با سلامت و ایمنی ترافیک. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به وبگاه فراخوان به نشانی www.safety-fa.tvzmed.ac.ir ثبت نام و از چگونگی شرایط شرکت در مسابقه اطلاع حاصل نمایند. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه 1401. ترجمان دانش، مسابقه کشوری ارائه پایان نامه در 3 دقیقه.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان؟
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش
نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران من، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
مراسم اربعین با حضور میلیون‌ها زائر بزرگترین تجمع انسانی مسلمان است و حفظ سلامتی در برابر بیماری‌های احتمالی از اولویت‌های اصلی هر زائر محسوب میشه.
امسال اولین سالیه که بعد از همه‌گیری جهانی ویروس کرونا و محدود شدن موقتی سفر اربعین، زائران میتونن دوباره قدم در این طریق بذارن. البته که کرونا هنوز هم وجود داره و یکی از شایع‌ترین بیماری‌های احتمالی در این سفره که با رعایت چند تا نکته میتونیم ازش پیشگیری کنیم. علائم این بیماری: تب، سردرد، بدن‌درد، سرفه، گرفتگی صدا، گلودرد، تنگی نفس و در مواردی هم علائم گوارشیه. اما بسیاری از افراد میتونن ناقل بدون علامت باشن. عموما انتقال ویروس از طریق ترشحات تنفسی از فردی به فرد دیگه به واسطه سرفه، عطسه یا صحبت کردن. برای همین استفاده از ماسک و رعایت فاصله با افراد علامتدار بیشترین تأثیر رو در پیشگیری از ابتلا به کرونا داره. پس در صورت حضور در مناطق شلوغ سربسته، استفاده از دو ماسک همزمان، یک ماسک سلایه جراحی در زیر و یک ماسک پارچه‌ای یا فیکس کننده روی اون توصیه میشه. ماسک دوم باید ماسک سلایه شما رو فیکس کنه و حتما دارای سیم فلزی بر روی پل بینی باشه. ماسک باید هر دو ساعت تعویض بشه و اگر خیس یا آلوده شه غیر قابل استفاده میشه. حواستون باشه که باید حتما دستاتون رو قبل از زدن ماسک و بعد از درآوردنش بشورید. همچنین لازمه که واکسیناسیونتون رو 2 هفته قبل از سفر تکمیل کنید. در هنگام سرفه و عطسه، بینی و دهن خودتون رو با دستمال کاغذی یا آرنج خودتون بپوشونید. دستاتون رو با آب و صابون یا شوینده‌های حاوی الکل به صورت مرتب بشورید، مخصوصا قبل از تماس دست با چشم و قبل از غذا خوردن. برای شستشوی صحیح دست، اول دستاتون رو خیس کنید و بعد اونا رو صابونی کنید. اول دو کف دستا رو با هم، بعد بین انگشتان رو در قسمت پشت دست، بعد بین انگشتان به صورت درهم گره کرده و نوک انگشتان به صورت درهم گره کرده بشورید. بعد انگشت شست دست به صورت جداگانه و خطوط کف دست با نوک انگشتان و در نهایت دور مچ که معمولا فراموش میشه رو هم کامل و دقیق بشورید. در آخر دستاتون رو با دستمال خشک کنین و با همون دستمال شیر آب رو ببندین و اون رو در سطل زباله بندازین. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت learn.khadem.ir مراجعه نمایید. هلال احمر در صف خدمت به زائران امام حسین علیه السلام.
برسم شام کار تمام میکنم، به شاه نجف سلام میکنم، خواب و به چشم عدو حرام میکنم، خواب و به چشم عدو حرام میکنم. من زینبم، عقیده من آزادگی، من اسوه مقاومت و ایستادگی، شمشیر اگر دهن به جنگم به سادگی، با ذوالفقار نسبت من خانوادگی. حقیل منم، حقیل منم، به عالم سید جلیل منم، به صوت علی تکلم کنم که الان حیدر این قبیل منم، که الان حیدر این قبیل منم. زنم قدم میزنم، به نیابت عباس علم میزنم، عجب صحنه ای رقم میزنم، کاخ و تخت یزید و به هم میزنم، کاخ و تخت یزید و به هم میزنم. حق میدهم یزید که این گونه تب کند، خب زن ندیده بود مبارز طلب کند، عباس اگر که نیست عدو را ادب کند، زینب که هست کار امیر عرب کند. یا علی علمدار منم،
قلم دار منم، ابو فاضل اگه نیست سپهدار منم، من از کربلا شدم مرتضا، عقب ننشستم و یعنی کرار من.
هجده و بیست و پنج دقیقه از شنوندگان گرامی، خب لحظات و دقایقی رو همراه شدیم با نوایی حسینی و زینبی و دلهای ما روانه کربلا شد. ارادتمند همه شما عزیزانی هستیم که عشق می‌ورزید به خاندان ابا عبدالله حسین علیه السلام و حدوداً دو هفته باقی است تا روز اربعین، روزی که همه شما عزیزان، همه شما هموطنان جان عشق دارید و عشق می‌ورزید و منتظرید که به گونه دیگر ارادت خودتون رو به امام حسین و خاندان بزرگوار ایشان اعلام بفرمایید. قبول باشه پیشاپیش از همه شما بزرگواران. همراه شما شنوندگان عزیز هستیم از تهران رادیو سلامت. دعوت می‌کنیم که تا لحظاتی دیگر همراه باشید با بازپخش برنامه کلینیک چاقی از گروه تغذیه.
کلینیک چاقی.
به نام خدا و سلام، اوقاتتون به خیر و سلامتی. اینجا کلینیک چاقیه، رادیو سلامت @کلینیک چاقی.102، آدرس ما در فضای مجازیه. هر پنجشنبه ساعت 19:10 میتونید شنونده کلینیک چاقی رادیو سلامت باشید. اگر شما هم قصد دارید مهمان کلینیک چاقی بشید، در زمان پخش برنامه پیام بدید به 30102. روند هشدار دهنده و رو به گسترش اضافه وزن و چاقی و پیامدهای زیانبار اون از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، در حدود 2 میلیارد نفر بزرگسال دچار اضافه وزنند و 650 میلیون نفر چاقند. همچنین بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، 30 میلیون ایرانی چاقند و اضافه وزن دارند. تعداد افراد چاق 5.5 برابر و افراد دارای اضافه وزن 3.5 برابر شده است. چاقی منشأ بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های قلبی عروقی، سکته های قلبی و مغزی، کبد چرب، فشار خون بالا، دیابت نوع 2، انواع سرطان ها و نارسایی کبد و کلیه است. اضافه وزن و چاقی به طور عمده به دنبال تغییر در سبک زندگی از جمله الگوی غذای مصرفی و بی‌تحرکی به وجود میاد. در ضمن مشکلات خواب، اضطراب، افسردگی و روابط بین فردی تأثیر مستقیم بر سبک زندگی دارد. اگه شما دوستان هم چاق هستید یا اضافه وزن دارید و میخواید به وزن ایدئال یا وزن سلامتی خودتون برسید، میتونید مهمان کلینیک چاقی رادیو سلامت بشید. کافیه در زمان پخش برنامه اطلاعاتتون رو به 30102 ارسال کنید. کارشناسان این برنامه جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک دکترای تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
ممنونم، منم خدمت سرکارالی و شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر سید شهاب بنی هاشم، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر بنی هاشم سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
سلام، ممنونم از لطف شما، خسته